ساعت 4 بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضرهیدری هستم. سلام و خوش آمدید به این برنامه. پاپ فرانسیس کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانی اول را نسل کشی خواند. به گفته مقام های افغانستان، درگیری با طالبان پس از 24 ساعت در بدخشان پایان یافت. و باراک اوباما میگوید به رغم اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران، همچنان به دستیابی به توافق هسته‌ای امیدوار است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه در جریان مراسم نیایشی به مناسبت 100مین سالگرد کشتار ارامنه به دست سربازان عثمانی این کشتار را نسل کشی خواند. پاپ در مراسمی که در واتیکان برگزار می‌شد گفت یکی از سه فاجعه‌ای که بشریت در قرن گذشته شاهد آن بود و به عنوان اولین نسل کشی در قرن 20 شناخته می‌شود، بر سر ارامنه فرود آمد. رئیس جمهور و رهبر کلیسای ارمنستان نیز در این مراسم در واتیکان حضور داشتند. بنابر تخمین کارشناسان، در جریان جنگ جهانی اول حدود 1.5 میلیون ارمنی در شرق ترکیه امروزی به دست سربازان عثمانی کشته شدند. دولت ترکیه همواره با استفاده از واژه نسل کشی برای اشاره به این کشتار مخالفت کرده است. مقام‌های امنیتی افغانستان می‌گویند درگیری شدید بین سربازان دولتی و اعضای گروه طالبان پس از 24 ساعت در ولایت بدخشان در شمال شرقی این کشور شامگاه شنبه به پایان رسیده است. معاون امنیتی پلیس بدخشان به رادیو اروپای آزادی گفته است که در جریان این درگیری‌ها 27 تن از اعضای طالبان کشته شدند که 8 تن از آنان شهروندان خارجی و از جمله اهل تاجیکستان بودند. به گفته این مقام امنیتی، در جریان درگیری‌ها 6 سرباز افغان نیز کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. ولایت کوهستانی بدخشان با کشورهای تاجیکستان و چین مرز مشترک دارد و پایگاه برخی از شبه نظامیان شورشی است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه از سخنان رهبر ایران در مورد تفاهم لوزان شگفت زده نشده، گفت که همچنان به دستیابی به توافق نهایی امیدوار است. آقای اوباما که روز شنبه در حاشیه نشست سران قاره آمریکا در پاناما با خبرنگاران سخن میگفت، افزود ایران سیاست‌های خود را درباره مسئله هسته‌ای دنبال می‌کند و نیاز دارد که به گفته او تندروهای داخلی را راضی نگاه دارد. آیت الله خامنه‌ای چند روز پیش طرف مقابل در گفتگوهای هسته‌ای را لجوج، بدعهد، بد معامله و اهل از پشت خنجر زدن توصیف کرده بود. و شبکه العالم تلویزیون عربی زبان جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که هکرهای وابسته به عربستان سعودی حساب‌های این شبکه را در توییتر و یوتیوب هک کردند. روز شنبه تصاویری از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی بر روی صفحه توییتر العالم نقش بست و خبری در مورد کشته شدن عبدالملک حوثی رهبر شورشیان حوثی نیز در آن منتشر شد. العالم در بیانیه گفت که خبرهایش در مورد عربستان، حمله عربستان به یمن در هفته‌های اخیر موجب خشم گسترده سعودی‌ها از این شبکه شده است. مسئولان شبکه العالم گفتند در تلاش هستند تا حساب کاربری خود را بازپس بگیرند. و این خبر را هم بشنوید که افراد مسلح ناشناس روز یکشنبه با حمله به سفارت کره جنوبی در ترابلوس پایتخت لیبی دو محافظ محلی سفارت را کشته و محافظ سوم را مجروح کردند. به گفته وزارت خارجه کره جنوبی، هیچ یک از اعضای سفارتخانه‌اش در ترابلوس در این حمله آسیب ندیدند و مشخص نیست که هدف از حمله سفارتخانه بوده است یا محافظان محلی. وزارت خارجه کره جنوبی همچنین گفته است که در حال بررسی انتقال کارمندان سفارت خود از ترابلوس است. اما در ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه طرحی را بار دیگر به تصویب رساندند که اواخر سال گذشته با حواشی و انتقادهای فراوان تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستاده بودند. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که شورای نگهبان با طرح ایرادهای قانونی متعدد آن را رد کرده و به مجلس بازپس فرستاده بود. ساعتی پیش گفتگو کردم با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، و از او پرسیدم که شورای نگهبان چه اشکالاتی به طرح داشته و یا اشکالات در طرح جدید واقعا برطرف شدند؟
از جمله ایرادات اصلی شورای نگهبان این بود که وظایفی که برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر تعیین شده، در بسیاری از موارد وظایف اجرایی و قضایی هست و با اصول متعدد قانون اساسی منافات داره. در واقع نمایندگان مجلس در مصوبه امروز خودشون از سوی هم سعی کردن که ایرادات شورای نگهبان به مصوبه رو رفع بکنن، ولی از سوی دیگه روح و ماهیت مصوبه امروز مجلس نشون میده که اونها همون وظایف قبلی که برای این ستاد امر بالمعروف و نهی از منکر را تعیین کرده بودند، در واقع به یک شکل دیگری حفظ کردند.
آقای مهرابی، اشکالاتی بود در مصوبه قبلی مجلس از جمله درباره صدور مجوز راهپیمایی برای امر به معروف و نهی از منکر. تو این مصوبه اما نه تنها این اشکالات برطرف نشده، بلکه صحبت از مجازات نهادهای مسئول در صورت صادر نکردن مجوز هم به میون اومده.
در مصوبه قبلی مجلس ستاد امر به معروف و نهی از منکر اختیار صدور مجوز تجمع و راهپیمایی را داشت که این از جمله اعتراضات دولت به این طرح بود. در واقع احساس می‌شد که اگر این ستاد اختیار صدور این مجوزها را داشته باشه با اختیارات کمیسیون ماده 10 احزاب منافات پیدا می‌کنه و در واقع درباره صدور مجوزها یک هرج و مرجی به وجود میاد. ولی نمایندگان مجلس در مصوبه امروز خودشون به نوعی باز این مصوبه را حفظ کردن، یعنی با این حال که اعلام کردن که این ستاد تنها نظر مشورتی رو برای صدور مجوز به استانداری ها و فرمانداری ها میده، باز هم اعلام کردن که اگر مسئولین مجوز ندن برای تجمع های امر به معروف و نهی از منکر بدون عذر موجه، مستوجب مجازات هستن. و با توجه به ساختاری که در جمهوری اسلامی وجود داره و طبیعتا قوه قضاییه معمولا حمایت میکنه از مباحث امر به معروف و نهی از منکر، طبیعیه که استانداران و یا فرمانداران احساس میکنن که در صورت هر گونه نظر مشورتی از سوی این ستاد مجبور هستن که مجوز بدن.
در مورد بودجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم نکاتی وجود داشت آقای مهرابی. الان این مصوبه در شکل جدید خودش بودجه رو قرار از کجا تامین بکنه؟
در مورد بودجه این ستاد که عملا مغایر با اصول قانون اساسی بود و بار جدیدی رو برای دولت ایجاد میکرد، نمایندگان مجلس در مصوبه امروزشون اعلام کردن که از بودجه سازمان‌های مردم نهاد میشه برای مباحث امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرد و در واقع هم مصوبه قبلی دیگرشون را با یک شکل جدیدی تکرار کردن.
خب حالا شما فکر میکنید که مصوبه جدید با تبصره‌هایی که زیاد هم تفاوتی نداره نسبت به مصوبه قبلی بتونه در شورای نگهبان موفق بشه، چه سرنوشتی فکر میکنید پیدا بکنه؟
نمایندگان مجلس سعی کردن بخش عمده ایرادات شورای نگهبان رو به شکلی دور بزنن و همون خواسته های خودشون رو یک شکل قانونی تری بهش بدن. الان با اصلاحی که نمایندگان مجلس کردن به نظر میرسه که بخش عمده ایرادات شورای نگهبان البته رفع شده که به هر حال با گفتگوهای بین مجلس و شورای نگهبان احتمالاً قابل حل هست و این مصوبه تایید میشه.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، پاسخ میداد به پرسش های رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید و صدای خوب شما آماده پخش هست. در این بخش از برنامه با هم میشنویم.
لطفاً این پیام رو پخش کنید. خواستم با آقای ترکان یادآوری نمایم اگر مذاکره هسته‌ای رخ شود، اونهایی که میگویند آمریکا کدخدای جهان است و اوباما مورد اطمینان است ضرر میکنند، چون دیگر جای نوکر مآبی نیست. غلامرضا طرفانی از شیراز.
خواستم بگم تو را به خودم بگو این ملت بیدارشن بابا، ول کنن حجی رو، نمیدونم اینقدر بدبخت و بیچاره داریم تو این مملکت خودمون که به شمار نمیان. تو را خدا دست رده این پولا رو ندید دهنه عربا. خیلی ممنون، خدافظ.
رابطه با این دو تا جوونی که تو عربستان نمیگم بهش قصد زدن تجاوز کردن، حالا اینقدر ایران بزرگ میکنه، ولی کسی نیست بهشون بگه تو بچه های خودت تو ایران تو کاریزت بهشون تجاوز کردی. تو اول به کشور خودت برس، تو خودت به بچه های خودت تجاوز نکن. اول مسئله کاریزت رو حل کنی بعد برسیم به اونجا.
درسته که این توافق هسته‌ای باعث از بین رفتن تحریم‌ها میشه و البته باعث پیشرفت و سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران، اما قرار نیست که این پیشرفت به قیمت این تموم بشه که ایرانی‌ها اطلاعات نظامی کشورشون رو در اختیار اروپایی‌ها قرار بدن. کدوم کشوری حاضر اطلاعات نظامی در اختیار دیگران بذاره؟ ما دوست نداریم جنگ دیگه‌ای رو تجربه کنیم. از نظر من این دیگه زیاده خواهی غربی‌ها رو میرسونه که حتی خودشون هم حاضر به انجامش نیستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نه دقیقه ساعت 4 بعد از ظهر در تهران گذشته. دعوت میکنم از شما که به برنامه ملاقات بپیوندید و برنامه همکارم آرش حسنیا رو درباره وضعیت زندانیان سیاسی و پرونده اونها بشنوید. سعید رضوی فقیه زندانی سیاسی است که در این شماره از ملاقات آرش حسنیا به او پرداخته. من فهیمه خضری هستم. در پایان برنامه با شما خداحافظی میکنم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
سال هاست نامش با فعالیت سیاسی، بازداشت، زندان و محاکمه گره خورده است. نخستین بار در مرداد ماه سال 82 بازداشت شد. آن زمان از فعالان دانشجویی به شمار می آمد و در روزنامه های اصلاح طلب همان زمان یادداشت و تحلیل می نوشت. دلیل بازداشتش نوشتن مقالاتی بود که به حکم اعدام هاشم آقاجری از فعالان سیاسی اعتراض می کرد. بازداشت سعید رضوی فقیه در سال 82 دو ماهی طول کشید تا اینکه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران با اخذ وثیقه به آزادی موقت این عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت حکم داد. سعید رضوی فقیه در سال 85 به منظور ادامه تحصیل در مقطع دکترای فلسفه راهی فرانسه شد. او توانست به عنوان دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا انتخاب شود. این فعال سیاسی در بهمن ماه سال 87 مجدداً به ایران بازگشت و در همان بدو ورود به فرودگاه بازجویی شد و ماموران پاسپورت او را ضبط کردند. با مراجعه آقای رضوی فقیه به دادگاه انقلاب معلوم شد که یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی غیاباً به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق سخنرانی در تجمعات دانشجویی و نوشتن مقالات و یادداشت‌های سیاسی در روزنامه‌های مختلف طی سال‌های قبل او را به 4 سال زندان محکوم کرده است. این عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پس از تحمل چند هفته بازداشت در زندان اوین یک بار دیگر توانست طعم آزادی را بچشد. سعید رضوی فقیه که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از اعضای فعال ستاد مهدی کروبی بود، پس از سال 88 از ایران به فرانسه رفت. اما پس از مدتی زندگی در این کشور، در سال 92 یک بار دیگر به ایران بازگشت. آقای رضوی فقیه پس از انجام سخنرانی در همایش فصلی اصلاح طلبان در شهر همدان بازداشت شد و این بار در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به 1 سال حبس و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد. سعید رضوی فقیه که دوره حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند، در دوره حبس به بیماری قلبی مبتلا شده، اما با سهل‌انگاری ماموران زندان برای اعزام او به مراکز درمانی تخصصی و آغاز درمان بیماری‌هایش با وخامت حال جسمی روبرو شد. سعید رضوی فقیه در بهمن ماه سال 93 با دستبند و پابند برای انجام جراحی قلب باز به بیمارستان امام خمینی تهران انتقال یافت. پس از انجام عمل جراحی قلب باز و به رغم توصیه پزشکان معالج برای گذراندن دوره نقاهت پس از بیماری، ماموران امنیتی این زندانی سیاسی و عقیدتی را به زندان رجایی شهر کرج بازگرداندند که این انتقال میتواند برای سعید رضوی فقیه وضعیت خطرناکی به حساب آید. پیش از اعزام این فعال سیاسی به بیمارستان امام خمینی، او در شعبه دوم بازپرسی دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین بازجویی شد و اتهامات جدیدی به او تفهیم شد. اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی، توهین به رهبری، شورای نگهبان و مجلس خبرگان عناوین جدید اتهامی این فعال سیاسی هستند که قرار وثیقه 400 میلیون تومانی از بابت این پرونده جدید برای سعید رضوی فقیه صادر شده است. برادر این زندانی سیاسی و عقیدتی در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرده که دوره محکومیت برادرش پایان یافته و سعید رضوی فقیه باید آزاد شود. او در این حال هشدار داده است که ممکن است با توجه به وضعیت جسمی برادرش اتفاق ناگوار و غیرقابل جبرانی برای سعید رضوی فقیه در زندان رجایی شهر کرج روی دهد.
بیش
بیش از دو دهه از حضور اینترنت در ایران می‌گذره و پس از 20 سال برای کاربران ایرانی نام اینترنت با چند کلید واژه اصلی همراه: اینترنت ملی، شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای ارتباطی و پیش از همه فیلترینگ یا فیلترنت. من مهدی احمدی هستم و در این برنامه از دات‌کام برای شما از تاریخ اینترنت در ایران می‌گم.
دات‌کام، یک شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.